به رنگ خدا درآیی.
برنامه بعدی ما در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ سفرنامه خانی نام داره. کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 14 دقیقه و 50 ثانیه گوش میکنیم.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
actually also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تانم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاک،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه خوب سفرنامه خوانی. من فرشاد منشی‌زاده هستم، راهنمای گردشگری. در این سری برنامه ها داستان سفرم به شیلی رو میخوام براتون تعریف کنم. خب بریم سراغ انگیزه سفر من به شیلی. یادمه تو دوران دانشگاه انیمیشنی به نام رود تو الدورادو رو تماشا میکردم. داستان یک گنج افسانه‌ای توی سرزمین دوردست رو روایت میکرد. شاید این کارتون اولی مشوق من برای سفر به قاره آمریکای جنوبی بود. برای پیگیری رویاهام تصمیم گرفتم که کلاس زبان اسپانیولی ثبت نام کنم. یه سترمی هم به این مسیر ادامه دادم. سال 91 به همراه چند تا از دوستان سفری هم یه سفر شناسایی به کشورهای برزیل، پرو و بولیوی داشتیم. خاطرم هست توی مسیر دریاچه نمک سالار دو اویونی جایی تابلویی رو دیدم که اشاره به مرز میان دو کشور بولیوی و شیلی داشت. علامت سوالی در ذهنم شکل گرفت که چگونه می شود به شیلی سفر کرد. وقتی که برگشتم ایران توی اینترنت دنبال آدرس سفارتخانه شیلی می گشتم. اما تو اون سالها سفارتخانه در تهران وجود نداشت. اواخر سال 94 بود که این سفارتخانه بازگشایی شد. پاییز سال 96 به همراه همسرم خانم هانیه صالحی تصمیم گرفتیم که اولین سفر خارجی ماجراجویانه مشترکمون به قاره آمریکای جنوبی رو و کشور زیبای شیلی را تجربه کنیم. برای گرفتن ویزا تصمیم گرفتم که شناسنامه و گواهی سوی پیشینه و مدارک دیگه که برای سفارت لازم بود و ترجمه کنم. بعد از اینکه برنامه سفرم رو ارائه کردم، سفارت برای مصاحبه با هم تماس گرفت و یه وقتی برای دریافت ویزا بهم دادن. تو اون لحظه تقریبا 91 دلار بابت هزینه ویزا پرداخت کرد. مسئله بعدی در رابطه با برنامه ریزی سفر پیدا کردن یه پرواز مناسب بود. تو اون سالها پرواز مستقیم از ایران وجود نداشت برای سفر کردن به کشور شیلی. من یه پروازی پیدا کردم که حدوداً 14 ساعت با یک توقفی در شهر استانبول بودش که این پرواز بعد از رسیدن به استانبول ادامه مسیرش به سمت شهر ساو پائولو در کشور برزیل بود. روز بعدی بعد از اینکه توقفی کوتاه در کشور برزیل داشتم، پرواز دومم که حدوداً 4 ساعته بود از فرودگاه ساو پائولو به فرودگاه پایتخت شیلی یعنی شهر سانتیاگو رو تجربه کردم. در طول این دو پرواز همش مشغول مطالعه کتاب خودآموز زبان اسپانیولی بودم، چون تو این کشور معمولاً زبان اسپانیولی بهتر از زبان انگلیسی هست برای برقراری ارتباط. پس از اینکه مهر ورود به صفحه پاسپورتم نشست، سراغ تحویل بار رفتیم که در اون زمان هوای سانتیاگو خیلی گرم بود، حدوداً 40 درجه. ما تقریباً قسمتی از مسیر سفرم به نقاط سردسیر کشور شیلی بود، به همین خاطر کاپشن تنمون بودش. هانیه همسرم زمانی که از فرودگاه با تاکسی داشتیم خارج می شدیم به من یه لحظه گفتش که ممکنه کاپشنم رو جا گذاشته باشم. من که نسبت به عدم وجود امنیت در عمده مناطق آمریکای جنوبی در سفر قبلیم تجربه داشتم، به ذهنم اومد به احتمال زیاد باید با کاپشن خداحافظی کنیم، ولی فکر کردم از اونجایی که درصدی شانس همراهمون باشه، به راننده گفتم که اگر امکان داشته باشه برگردیم تا برای یافتن کاپشن تلاش بکنم. با اون مقدار زبان اسپانیولی که محدود بلد بودم با مامورین پلیس فرودگاه گفتم که داستان از چه قرار است. خلاصه با کمک اونها تونستیم کاپشن رو پیدا کنیم و من متوجه شدم شیلی نسبت به کشورهای دیگه آمریکای جنوبی مخصوصا برزیل و پرو امن‌تر هستش. با این انرژی مثبت روی محل اقامتمون شدیم که استراحتی داشته باشیم و بریم سراغ گشت‌های شهر سانتیاگو. گام بعد تهیه سیم کارت بود. برای سیم کارت به همراه اینترنت تقریبا برای ازای 2 هفته مبلغ 10,000 پزو معادل واحد پول رایج کشور شیلی پرداخت کردیم. تقریبا هر دلار حدوداً 650 پزو هستش. اولین جاذبه که در شهر سانتیاگو بازدید کردیم میدان زیبای پلازا د آرماس بود. در یکی از جهت‌های این میدان کلیسای جامعی با معماری کلاسیک الهام گرفته شده از اسپانیا وجود داشت. این کلیسا مربوط به قرن 18 میلادی است. در گوشه دیگر از این میدان مجسمه والدیویا وجود دارد که بنیانگذار شهر سانتیاگو محسوب میشه. پس از پیاده روی در بافت تاریخی شهر بازگشتیم به محل اقامتمون و آماده شدیم برای گشت‌های روز بعد. مقصد مورد بازدیدمون شهر ساحلی وال پارایزو بود، شهری که حدوداً 1.5 ساعت از سانتیاگو فاصله داشت. از دیدنی‌های خوب این شهر میشه خونه‌های رنگی و تصاویر گرافیتی موجود در تپه کانسپسیون رو اشاره کرد. برای بالا و پایین رفتن این تپه یک تلکابین قدیمی وجود داره که اصطلاحاً بهش میگن فونیکولار. پس از گشتامون تو این شهر زیبای ساحلی با اتوبوس به سانتیاگو برگشتیم. برای شام به یک محله زنده با موسیقی و غذای محلی رفتیم. اسم محله بیاویستا بود که با فرهنگ این کشور بیشتر آشنا بشیم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه ها و کتاب ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثار هم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پا پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا رو دید.
بعدها که باهاشون بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها میگوین وقتی میخواهن مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنن، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقشه‌نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم ملی جوزانی. یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی می‌کنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سامخانی
روز بعد سفرمون در حقیقت آخرین روز اقامتمون در سانتیاگو بودش. من قبل از اینکه به این کشور زیبا سفر کنم یه هدف اصلی از این سفر دنبال می‌کردم که تنها برای رسیدن به اون هدف فقط همون روز رو بدم. تو ایران از یک زوج دوچرخه سوار شماره جهانگرد معروف ایرانی عبدالله امیدوار که حدودا 45 سال بود که در سانتیاگو زندگی می‌کرد رو گرفته بودم. تو دو روز قبل دو سه بار به این شماره پیامک داده بودم ولی جوابی دریافت نکردم. دل تو دلم نبود که گفتم ناخودآگاه تماس بگیرم، شاید آخرین شانس باشه که بتونم ارتباطی با آقای امیدوار برقرار کنم. بعد از اینکه تلفن بو خورد صدای آقای محسنی از اون ور خط اومد که با هم داشت انگلیسی صحبت میکرد. از وسط‌های مکالمه زدم به کانال فارسی. خود آقای عبدالله امیدوار بود که داشت با هم صحبت میکرد. چه اشتیاقی، صدام داشت به پای تلفن میلرزید. آقای امیدوار هم در زبان فارسی یه سری کلمات رو به یادش نمیومد. خلاصه برنامه‌مون رو پرسید، قرار شد نیم ساعت بعد با ماشینش بیاد دنبالمون. بعد نیست که تو این فاصله که ایشون قراره بیاد دنبالمون معرفی کوتاهی از زندگی نامه این جهانگرد بزرگ داشته باشم. عبدالله امیدوار متولد 1311 هستش. به همراه برادرشون عیسی در سال 1337 به مدت 7 سال با دو موتور از شرق ایران به کشور افغانستان سفری رو شروع میکنن. پس از اینکه کشورهای آسیایی رو طی میکنن به قاره اقیانوسیه و استرالیا میرسن و در ادامه به سمت آلاسکا و زندگی با اسکیموها و قاره آمریکا ادامه میدن سفرشون رو. در سرتاسر این سفر اقدام به ساختن یه فیلم مستند از مسائل و نکات سفریشون که جالب بوده برای تلویزیون ایران می‌کردن. در سفر دوم به مدت 3 سال با ماشین سیتروئن با گذشتن از صحرای عربستان و کشورهای قاره آفریقا ادامه مسیر میدن و در سفر سوم تنها عبدالله امیدوار به همراه یک تیم تحقیقاتی عازم قطب جنوب در سال 1345 می شود. وی اولین ایرانی است که پا بر یخهای قطب جنوب می گذارد. خب این دیدار بر من یه افتخار بزرگ بودش. برادران امیدوار توی یه خانواده اهل طالاقان به دنیا میان که 6 تا فرزند داشتن. این دو برادر تقریبا بچه های کوچک این خانواده بودن. خانم عبدالله اهل شیلی هستش که از کسایی بوده که در سرتاسر سفرهایش حمایتش می کنه. ایشون هم تقریبا رسید سر محل قرار، اما وقت من داره تموم میشه. امیدوارم که بتونم تو شب‌های بعدی جاذبه های کشور شیلی و قسمت های مختلف سفرم رو خدمتون عرض کنم. متشکرم که همراه من بودین. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
وقتتون به نیکی. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ با شما خوبان و عزیزان هستیم. در پیش روی ما دو برنامه زنده وجود داره، یک برنامه زنده چهارباغ که ساعت 24 آغازش میکنیم و دیگری هم برنامه زنده سحوری که رأس ساعت 3 آغاز خواهد شد. در برنامه سحوری از شما این پرسش رو خواهیم داشت که به زعم شما کسانی که در کار حمل و نقل هستن، حالا حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی و ریلی، چه ویژگی های اخلاقی و رفتاری باید داشته باشن؟ از همین دم هم میتونید برای اون برنامه سحوری که ساعت 3 آغاز ساعت شد با ما همراه باشید، با همون تماس بگیرید و برام پیامک بفرستید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-518. شماره پیامک ما هم هست 30558. منتظر شما هستیم هم در برنامه چهارباغ و هم در برنامه سحوری تا اونجا بیشتر کنار یکدیگر باشیم.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما دوستداران کتاب و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. در برنامه رویای کاغذی امشب از کتاب بهترین شکل ممکن، جدیدترین اثر مصطفی مستور خواهیم گفت. کتاب بهترین شکل ممکن، جدیدترین اثر مصطفی مستور، مجموعه است شامل 6 داستان که هر کدام از داستانها در یکی از شهرهای شیراز، تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و بندرعنزلی اتفاق می‌افتد. از جمله ویژگی‌های بارز این کتاب می‌توان به جنبه سینمایی داستان‌ها اشاره کرد که این کتاب را از دیگر آثار مصطفی مستور متمایز می‌کند. کتاب بهترین شکل ممکن تلفیقی از ادبیات و سینماست و سبک جدیدی از نوشتارهای لذت بخش مستور را به نمایش می‌گذارد. این کتاب شاید موفق‌ترین اثر نویسنده حتی در کنار دیگر آثار پرفروش وی مانند روی ماه خداوند را ببوس باشد. سطحی از این کتاب را برای شما بازخوانی می‌کنم. حس کرد کسی که نمی دانست کیست یا چیست ناگهان از او می خواهد بازی را رها کند، آن هم دقیقاً زمانی که او دارد به بهترین شکل ممکن بازی می کند. برای اولین بار احساس کرد دارد چیزی را از دست می دهد که همیشه فکر می کرد تنها متعلق به خودش بوده است. حس کرد در بازی نابرابری فریب خورده است، مثل کودکی بود که ناگهان اسب بازیش را از او گرفته باشد. دلش خواست بزند زیر گریه، دلش خواست جیغ بکشد، اعتراض کند، التماس کند، فحش بدهد، دلش می‌خواست برود وسط خیابان و رو به جایی که نمی‌دانست زند از جون من چی می‌خواید؟ یک کتاب نوشته بود شبها قبل از خواب سعی کنید 3 دقیقه خودتون رو جای چیز دیگه ای بذارید. می گفت 3 دقیقه خیلی زیاده، اما با تمرکز و تمرین زیاد مثلا جای یه برگ درخت توی یه جنگل تاریک، یا جای یه سنگ وسط بیابون، یا جای یه پیرمرد که نیم ساعت طول می کشه تا کفشاشو بپوشه، جای یه حشره، یه توپ فوتبال، یه توت، یه جفت کفش، جای یه قدیس یا یه گربه. می گفت اگه مدت این کار رو انجام بدید حس می کنید انگار دنیا داره توی روح شما نفس می کشه.
آنچه همک می شنوید قطعه کوچکترین رفتاری که نشان دهنده پشیمانی است نام دارد، اثر جان باری که از مجموعه فیلم داغ ننگ انتخاب شده.
قطعه تقدیم شد به نام کوچکترین رفتاری که نشان دهنده پشیمانی است، از فیلم داغ ننگ اثر جان باری.
توی آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی دانشگاه تهران چشمم افتاد به فرشته. 3 تا بود با هم کلاس بودیم، اما انگار هرگز او رو ندیده بودم. مثل ساعتی بود که روی مچ بسته باشی یا عینکی که روی چشمات باشه اما اونها رو نبینی و دنبالشون بگردی. دقیقه ای به وضعیتی که در آن گرفتار شده بود فکر نظرش رسید. میلیون ها قاتل حرفه‌ای بر تک تک سلول های خونیش سوار شدند و در سر تا سر قلمرو بدنش تاخت و تاز میکنند. فکر کرد وسط تماشای فیلم مهیجی در سینما با احترام به او میگویند از سینما بزند بیرون. امشب رویای کاغذی کتاب بهترین شکل ممکن اثر مصطفی مستور را ورق می‌زنیم. آدم ها دلیل روشنی برای عاشق شدن ندارند، گرچه برای خروج از آن اغلب دلایل موجهی وجود دارد. گیرم یکی از این دلایل عشقی تازه باشد. آنچه امشب در رویای کاغذی شنیدید بخشی از کتاب بهترین شکل ممکن جدیدترین اثر مصطفی مستور بود. امیدواریم مورد قبول شما قرار گرفته باشد. برایتان همچون آرامش شب، آرامش طبع و چون زیبایی های طبیعت در دل بهار، زیبایی در زندگی آرزو می کنیم. خداوند نگهدار شما.